أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبته لا لأنك أهون الناظرين وأخف المطلعين بل لأنك يا رب خير الساترين وأحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين. اگر ترس از تعجیل عقوبت تو داشتم، ای پروردگار و ای خدای من، از گناه به تحقیق اجتناب می کردم. وقتی انسان بترسه، خب دلیلی نداره که اقدام کنه نسبت به یه چیزی. و این نه به این جهت است که تو در نظارت خودت مرتبه یه پایین قرار داری یا در اطلاعی که نسبت به اعمال و رفتار و کردار ما داری چندان وزن و حسابی در کارت نیست، بلکه به این جهت است ای پروردگار من که تو ساتری، بهترین ساتر و بهترین حاکم در مقام حکم و قضاوت و در مقام کرامت در مرتبه اعلای از بزرگواری قرار داری. و این عجیبه که چطور امام علیه السلام سه مرتبه پشت سر هم و یکی را مترتب بر دیگر، اول می‌فرماید که خدایا تو، یعنی عرضه می‌دارد که تو بهترین ساتر هستی، میپوشونی، بعد بهترین حاکم هستی در مقام قضاوت، بعد بالاترین مقام کرامت رو در مقام عفو و بخشش رو اینها داری. و این ستاب پشت سر همه که حالا اگر خدا توفیق داد مطالبی عرض میشه. دیشب خدمت رفقا عرض شد که این مسئله خبط و مسئله اشتباه، این یه مطلب عادی است که برای انسان حاصل میشه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه، یه روز خدمتشون بودم به طور خصوصی، یعنی خود ایشون فرمودن که فلانی اینجا باشه که من باش کار دارم. طبعا یک ساعتی خدمت ایشون بوده. در ضمن صحبتهایی که می فرمودند، یکی این بود که سالک گناه نمی کنه، اشتباهی است که پیدا میشه، خطایی است که پیدا میشه و وقتی که رجوع کنه خدا میگذره. این مسئله خیلی برای من، اون موقع ما توجهی نداشتیم، مثلا به این قضیه خیلی توجهی نکردیم، ولی بعدها که رو این مسئله من فکر کردم، دیدم که عجب این کلام کلام عجیبی است. سالک گناه نمی کنه. پس این چیزایی که ما انجام میدیم و میبینیم انجام میدن چیه؟ اسمشو چی بذاریم؟ اگه قراره بر این است که گناه نباشه، پس چیه؟ یه وقتی یکی دروغ میگه، خود دروغ دروغه دیگه، فرق نمی کنه. دروغ حرامه، دروغ حرام، شما دروغ هر جا بگی حرام، تازه بعضی جا حرمتش هم بیشترم هست، بعضی جا حرمتش بیشتره. یه فرد متدین اگر دروغ بگه حرمتش بیشتره، یا یه آدمی که خیلی همچین مبالاتی نداره، کدام حرمتش بیشتره؟ و همینطور بر اساس مراتب فهم افراد از این مفهوم. فرض کنید که حالا یه چیزی، حالا یه نوجوان 17 ساله، 18 ساله، 16 ساله، 20 ساله، حالا این بیاد فرض کنید که یه چیزی حالا به چیز بگه، حالا این مهمتره، اینم گناه داره، نه اینکه حالا انسان بگه نه نه، یا اینکه یه مرد 50 ساله 60 ساله بلند شه بیاد یه دروغ بگه، کدام از نظر رتبه این کدورت بیشتری داره و به اون حقیقت ظلمانی خودش نزدیکتره و بهره بیشتری داره از اون ظلمت و از اون کدورت که در این قضیه نهفته است؟ چون گناهان بر اساس کدورتشون به حساب میان دیگه. وقتی انسان یه گناهی انجام میده، خودش احساس میکنه که یه کدورتی پیدا کرد، یه ظلمتی پیدا کرد، اون ظلمت گناهه، اون ظلمت یعنی اون حالت گرفتگی نفس و قبضی که برای انسان پیدا میشه در هنگام گفتن یک همچنین مسئله یا کار خلافی که انجام میده. اون قبضی که پیدا میشه، اون همون مسئله است که به او گناه میگن، و حال بستی که در مقابل پیدا میشه همون چیزی که به او ثواب گفته میشه. ثواب این نیست که یه چیزی شما در نظر بگیرید که تا یک عمل خیری انجام دادید و صحیح انجام دادید، خداوند میگه خب بسیار خوب، دفتر رو باز میکنه و این عمل رو اونجا مینویسه و بعد میگه این طلبت در روز قیامت فلان عوضی که در اونجا برای تو مقرر شده در قبال این مسئله. نه، همون حالی که در اون موقع دارید همون ثوابه، چیز دیگه نیست. و اون حال است که امتداد پیدا میکنه، کش پیدا میکنه تا میرسه به روز قیامت و تبدیل به همون عوضی میشه که در اونجا شما اون عوض رو مشاهده میکنید. گناه هم همینطوره. وقتی که شما یه گناهی انجام بدید، اینطور نیست که خدا دفتر رو باز کنه به ملائکه سمت چپ بنویسید این عمل خلاف انجام شد، پروندش هم بسته شد، طلب در روز قیامت اونجا حساب تو میرسیم. اون فرض بکنید که نه، همون حال قبض و همون حال کدورت که برای افرادی که اهل بصیرت هستند شناخته شده است، اونا یه نگاه کنن میفهمن. این حال خودش یعنی گناه. یکی از عرفا به شاگردانش گفته بود که برید و ببینید که در جهنم چه چیزهایی هست خدا قرار داده و بیایید و برای ما بازگو کنید. و همه هر کی رفت یه چیزی آمد و گفت من بر طبق حالا مشاهداتش چیزش رو نمیدونم، یا حالا چیزهایی که خونده بود و مطالبی که شنیده بود، یکی از این شاگردانش آمد میگه من هیچی ندیدم، ما هیچی تو جهنم ندیدم، خدا جهنمی خلق نکرده. گفتن چرا؟ گفت جهنم ما با خودمون میبریم، اونجا چیز خدا خلق نکرده. چیزی خلق کنه به اسم جهنم و یک وادی ویلی باشه و دره و نمیدونم توش هیزامی و فرض کنید که چه چیزها و مسائل و اینها، و الان در اونجا منتظر، در انتظار در اونجا وایساده منتظری که برن و صدای یوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزید. به جهنم میگیم پر شدی، میگه با چی پر شدی بابا، چهار تا نصفی ریختی این تو میگی پر شدی، بذار بیاد بابا کجا پر شد. او میگه من رفتم چیزی ندیدم، خدا جهنمی خلق نکرد. ما با خودم و همینطور هم هست، اونی که ما میبریم در اونجا جهنمه، اون حالی که از ما استمرار پیدا میکند از این رفتن به اون طرف و همینطور عوالم برزخ تا میرسه به قیامت. خیال نکنیم در عوالم برزخ شخص صاف میشه و پاک میشه، نه، اون حال کدورت، اون حال ظلمت، اون حال تکدر و قبض و بستگی درش هست، همون حال امتداد پیدا میکنه تا روز قیامت. امیرالمومنین علیه السلام حکومتش رو گرفتن، خلافتش رو غصب کردن، اولی، دومی، سومی و بعدم خب بعدها که خب چه کردن، نقد میکنن تا روز آخر اون دومی دست از نمیخواست اعتراف کنه و به این خلافی که انجام شده بیاد و اعتراف بکنه، و در همان لحظات انتظار آمدن پیشش گفتن که خب دیگه الان چیز آخره، خب بیا اعتراف بکن، و گفت لا اتحمله حیا ولا میتا، من نمیتونم اصلا ببینم این برخلافته، نه درستم. عجب یعنی این چی میخواد آدم، چه میخواد، این که تو داری میمیری که بابا، حالا هر کاری کردی کردی این مدت، حالا که داری میمیری دیگه چرا، دیگه میمیری تموم شد. میگه نه اصلا، یعنی این ظلمت به کجا میرسه ها، این ظلمت نفس و کدورت نفس، دیشب عرض کردم خدمت رو، که آدم به یه جای میرسه اصلا آقا این دیگه، این قلب بسته میشه دیگه، روزنه ای براش نمیمونه تا اینکه بخواد از اون روزنه نور رو وارد کنه. شما وقتی میخواین بعدی روی صفحه کاغذ چیزی بنویسید، خب باید این صفحه کاغذ جا داشته باشه یا نداشته باشه. اگر همه صفحه کاغذ شما بعدش سیاه کردید، با مرکب برداشتید، همه رو قشنگ یه قلمو کشیدید اون بالا پایین فلان، حالا کجاش میخواید بنویسید، کجاش میخواید مطلب بنویسید، کجاش میخواید بسم الله بنویسید، کجاش میخواید یک چیزی بنویسید، همه این سفر شما بعدش با قلمو سیاه کردید. لذا نمیتوانه، و راستم میگه لا اتحمله، من نمیتونم، من تمام صفحه دلم رو با قلمو سیاه کردم، و خلافت امیرالمومنین خلافت حق، قبول این خلافت برای علی، یعنی هنوز یه خود اینجا مونده، یه خود جاش سیاه نشده، در حالی که همه جا سیاه شده. لذا راستم میگه، میگه من اصلا نمیتونم. حالا اگر میگن عثمان، میگه بله بله بله، اصلا عثمان باید چه همین باشه، همین اصلا نمیشه. چرا؟ چون مثل هم دیگه هستن، تو یه خط دارن حرکت میکنن، تو یه مسیر، و اینها برای ما خیلی مسئله مهمه ها. نگاه کنیم تمایلات خودمون رو ببینیم به کدوم سمت و سوه. این یکی از جراحاییست که آدم میتونه اینها رو مورد توجه قرار بده، علاقمون ببینه به مسائل به کدوم طرف میره. راجع به مسائل مختلف ببینه از کی میخواد حمایت کنه، از کی میخواد طرفداری کنه. نشون میده یه وجه اشتراکی این وسط هست، یه وجه اشتراک که داره میگه من او رو میخوام، تمایل به اون دارم، علاقم به اونه، اینو انتخاب میخوام بکنم، اینو میخوام گزینش کنم، اونو میخوام این انتخاب کنم گزینش کنم، من او رو میخوام، اینو برای چی؟ این رو چه عاملی پی میگیره؟ به چه جهته؟ همین کشکیه؟ نه، نه، این برمیگرده به اینجا، همه برمیگرده به این داستانه که مرحوم آقا هم نقل میکردن از اون شخصی که آمده بود و چشمش به پیغمبر افتاده بود، نشسته بودن، گفت رسول الله چقدر زیبایی، چقدر قشنگی، چقدر زیبایی، چه جمالی داری، چه چیزی. حضرت فرمودن راست میگی، راست میگی. بعد رفت یکی آمد و یکی دیگه، چه آدم بی تربیتی هم بوده، حالا چقدر تو چهره مکدری هست، نعوذ بالله، کریهیه، چقدر چهره خلاصه نامناسبی هست. حسد فرمودن تو راست میگی، همینطوره. بله، خب افراد تعجب کردن، حضرت به هر دوتا میگن راست میگی، درست داری میگی. این درست میگی به چی برمیگرده؟ این درست میگی به این برمیگرده، نه این که من چهرم چهره زشته، تو داری راست میگی، تو داری از اون قلب خودت داری حکایت میکنی و این درسته، اونم داره از قلب خودش حکایت میکنه، اونم درسته. یعنی دو نفر، دو خبر متناقض 180 درجه و هر دو دارن راست میگن. چرا؟ هر دو دارن صورت خودشو میبینن در آینه، هر دو دارن صورت. رسول خدا یک چهره بی چهره ای داره، آبه، مثل آب زلال میمونه، دیدین رنگی نداره، آب کاسه رو دیدید؟ کاسه نگاه، هیچ رنگی نداره. کی این رنگ پیدا میکنه؟ وقتی شما سرتون رو ببرین روش، همین که ببرین چهرهتون میفته توی این کاسه آب. کاسه چرا نشون میده؟ چهره من رو نشون میده. حالا من چهرم هر چه میخواد باشه، سیاه باشم تو این سیاه نشون میده، سفید باشم این تو سفید نشون میده، هر جور باشه، به هر قسمی باشه، آب همون رو نشون میده، آینه هم همینطور همون رو نشون میده. پس این رسول خدا که الان نشسته، گرچه الان این یک صورتی دارد، با اون صورتش ابرو داره، بینی داره، چشم داره، محاسن داره، مو داره، اینا رو همه رو داره، ولی به لحاظ این که اون سیرت رسول الله غلبه می کند بر صورت او، اون صورت رو تحت تأثیر اون سیرت بیرنگ می کنه. وقتی که بیرنگ شد، یعنی همون حق، حقی که هیچ رنگ، حق رنگ نداره، حق اصلا رنگ نداره، چون تقید نداره، قید نداره. وقتی که بیرنگ شد، اون شخصی که میاد کنار پیغمبر میشینه، اگر از مصاحبت پیغمبر لذت برد، معناش چیه؟ معناش این است که نزدیک پیغمبره. اگر از مصاحبت پیغمبر لذت نبود، حوصله‌اش سر رفت، بخواد زود پاشه بره، یه دو دقیقه نشسته میگه خب پاشیم بریم دیگه، اصلا نمیتونه، سیخ زیرش سیخ کردن، میخ رو میخ گرفته نشسته، این میخواد بره، این معلومه کارش خیلی خرابه. چرا؟ نمیتونه حق را در کنار خودش بپذیره، در وجود خودش نمیتونه حق را بپذیره. پیامبر اون صورته، صحبت هم که میکنه چی داره میگه؟ بابا تمومش کن بیا پایین دیگه. اما اون کسی که دلش در همون وادیه، پیغمبر نیم ساعت حرف بزنه، با بابا 2 دقیقه حرف زد تموم شد، چرا بازم حرف نمیزنه؟ نیم ساعت و 2 دقیقه میبینه، این 2 دقیقه رو 1 ساعت میبینه. اون سنگینه. پیغمبر که صحبت میکنه، اون جنبه حالت روحانی پیغمبر و حقیقت پیغمبر و مقام انبساط رسول، نفس رسول الله بروز میکنه، ظهور میکنه. به این میخوره، این نمیگیره. وقتی نمیگیره انگار مثل چکش هی دارن میزنن تو سرش، یعنی هی حق میخوره، این حق به چکشه، اون حق به اون میره، مثل آب زلالی که وارد چی میشه؟ وارد باغچه میشه و وارد خاک میشه، هی میره و تبدیل به طراوت و اینها میشه. کلام پیغمبره ولی چکشه. او کلام پیغمبره مثل آب بارانه، مثل اون آب گوارایی است که تشنه هی میخوره، هی این تشنگی رو برطرف میکنه، هی آتش برای او میاره. اینجاست که هر دو راست میگن، هر دو راست میگن که اون صورت پیغمبر، اون کلام پیغمبر، اون همنشینی پیغمبر، اون دستور پیغمبر، همه اینها برای اون اولی اصلا حکم روح و ریحان و اون به اصطلاح شمیم اطراگی نیست که انسان هی استشمام میکنه و خود رو مستقنی نمیبینه، ولی به عکس اون افراد دیگری که خلاصه کارشون مشکل دارن به این کیفیت. لذا اون میگه لا اتحمله حیان ولا میتن، من اصلا نمیتونم علی را در خلافت ببینم، چه مردم چه زنده. این حالت منتقل به قبر میشه، منتقل به برزخ میشه، نه اینکه تو برزخ درست نیست، از حسابش میرسن، همینطور بعد منتقل به قیامت میشه. این کدورت نفسانی او در روز قیامت که موقع بروز و ظهور اون حالت نفس هست، به صورت شعله های سوزانی در میاد که او رو فرا گرفته. فرقش اینه که در رو در دنیا این سوزش رو احساس نمیکنه، در روز قیامت احساس میکنه و الا هیچ تفاوتی نداره. به اندازه سر سوزنی در روز قیامت خدا آتیش درست نمیکنه اصلا و ابدا. همین آتیشی که لذا در آیه قرآن هم داریم و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. خدمت مرحوم علامه طباطبایی بودیم با مرحوم آقا و در منزل دامادشون در تهران، اون دامادشون که در شمران اون جا اون به اصطلاح منزلشون بود اونجا بودیم. بعد یکی از آقایان از مرحوم علامه این سوالو کرد که آیه داریم که راجع به این که جهنم الان وجود داره یا بهش در آیات قرآن، اون که خب بعدن هست که خب بله، هم آیات قرآن هست هم روایات و اون دیگه شکی درش نیست، اما این که تا این حرف رو زد مرحوم آقا این آیه رو خوندن و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. علامه فرمودن که مرحوم علامه طباطبایی فرمودن بله همینطوره، این آیه که ایشون چیز قرائت کردن همینطور به این مسئله چیز هست. جهنم احاطه به کافرین داره. لمحیطتون یعنی چی؟ یعنی همون حالی که داره دیگه، همون حالی که داره خودش چیه؟ جهنم اوست دیگه. میخوای چی کار بکن؟ خب چرا نمیسوزونه؟ داره میسوزونتش. این آمپول خورده منگه، کرخ کردن هر بلایی سرش بیاره نمیفهمه. اگر بسوزه خب متوجه میشه، متوجه میشه. وقتی انسان رو سر کنن، بیهوش کنن، که خب آدم اصلا هیچی نمیفهمه، اصلا هیچ، هر بلایی هم سر آدم در بیارن آدم نمیفهمه. وقتی که به هوش آمد وقت میفهمه تازه چه به سرش آوردن. ولی نه، بعضی از اوقات سر میکنن. وقتی سر میکنن آدم در عین اینکه شاعره و میفهمه، در عین حال احساس نداره. اینایی که از کمر سر میکنن و بعد عملشون میکنن، خب خود ما همینطور برام پیش آمد دیگه در اون چیز قبلی. وقتی که از تقریبا چیز کنیم، من اصلا احساس نداشتم. یعنی احساسی که من داشتم نسبت به اون تخت، تختی که آهنی بود چه بود کنار روش، اون دست که به اون میزدم و دستی که به پام میزدم، هر دو یک احساس بود. هیچ احساس اصلا، در این حال که میفهمیدم شاعر بودم، بیدار بودم و درک داشتم. افرادی که در دنیا به این مصیبت مبتلا میشن، اصلا آدم میمونن که برداشتن نصف بدنشون چیکار کردن، سر کردن و هر بلایی بیاره دیگه نمیفهمی، هر کاری بکن دیگه نمیفهم. اصلا انگار نه انگار فقط ما نگاه میکردیم به اینا و به این چیزا و به هیچ وجه مدل وجوهی اینی که الان دارن اینا چه میکنن، اونم چاقو فلان میکنن و میدونم، انگار نه انگار. ولی وقتی که میریم اون دنیا، همون زمانی که کم کم این از سری میخواد درآد، کم کم میخواد درآد، وقتی درآمد نیست اون درد و ناراحتی ها که به نرفته، سر از بین رفته. درد هست، اون کدورت گناه هست، اون کدورتی که نفس با اون کدورت آمده جلو، اون کدورت به حال خودش باقیه. وقتی که باقی شد، یک مرتبه فریاد میرسه به کجا. این فریاد رو در دنیا هم داشته، منطقه نمیفهمیده. نه اینکه در اون دنیا درد را خدا بیاورد و بر طبقش ناراحتی و فلان و نمیدونم فریاد و اینا، نه، همین حالت رو داشته و با خودش آورده اون طرف. از خدا چیزی درست نکرده، عقرب و مار رو نمیدونم، هزار پای جهنم و مونده و آتش و هیزم و اینا، هیچ خدا درست نکرده. هر کدام اینها یه عمل و یه کدورت خاصه. عقرب یه چیزه، مار یه چیزه، گزندگان یه چیزن، سوزش ها یک چیزه، نمیدونم سرابیل هم من قطران و تقش ها و وجوه هم و نار، اینا همه یه چیزه. اون غیر مذابی که داریم ریخته میشه، اون یه چیزه. هر گناهی، هر کدورتی، اینها هر کدام برای خودشون چه؟ برای خودشون یک حساب جدای خاص خودشون دارن. خب اینها همه چی، خب ما داریم اینها رو مشاهده میکنیم. اما آقای حداد میفرمایند که سالک گناه نمیکنه. این مسئله چیه؟ گفتن اینها لغزش هایی است که از انسان سر میزنه. خب قضیه مشخصه. در اون موقعی که انسان این کار رو انجام میده، این چیزا رو انجام میده، آیا میتونه اسم خودش رو سالک بگذاره؟ یه وقتی یه چیزی هست، یه کدورتی برای انسان حاصل میشه، برای انسان پیدا میشه، و خب این به خاطر غفلت، جهل، غفلت و جهل و اینها برای انسان خب پیدا میشه، همونطوری که عرض شد. خب این با یه توبه، توجهی، تذکری، اینها میاد و از بین میره و رد میشه. یه وقتی نه، انسان میاد و در قبال این گناهان، این میاد و می ایسته، یعنی کاری انجام میده که این کارش دیگه با خطا و لغزش و اینها سنجیده نمیشه. فرض کنید که مال بچه یتیم خوردن، ظلم به کسی کردن، مال کسی را بردن، توجه میکنید، خیانت در حق کسی دیگری کردن، اینا خطا نیست، اینا رو اسمشو خطا ما نمیگذاریم. اینا چیه؟ اینها اون یا انسان فرض بکنی که نسبت به یک مطلب حقی پا روی مطلب حق گذاشتن اینها چیزهایی است که انسان از این دایره باید بیرون بذاره، اینها رو در این دایره نمیشه قرار بده. اینها گناه و اینها کدورت داره و کدورت میاره و مشکله و انسان خلاصه باید بره و در صدد چاره‌ای بر بیاد نسبت به این گونه مسائل. اما نسبت به چیزهای دیگه، مسائل دیگه، اشتباهات دیگه، حالا خطاهای دیگه که انسان انجام میده و اینها که اون جنبه حق اللهی و اینها داره، این حرف یعنی چی؟ این حرف یعنی وقتی که سالک داره حرکت میکنه و این عمل رو هم از روی غفلت داره انجام میده، نه از روی این که در مقابل خدا بیسته. این حرکت سالک و این عملی که انجام میده و راه میره، او رو میاد میپوشونه و میبره و میشوره و جارو میکنه و نمیگذاره که در دل بمونه و باعث کدورت بشه، باعث قبض بشه و باعث خلاصه توقف او بشه نسبت به این به اصطلاح مسائل و اینها. و دزا میفرمودن که وقتی که انسان یک خطایی میکنه و بعد متوجه میشه، اون توجهی که میکنه، اون استغفاری که میکنه، اون میاد و اون چیز را از بین میبره، یعنی همون آثار و خصوصیات و اینها چیزها را از بین میبره. و این همین قضیه است دیگه، یعنی مسئله این است که خدای متعال ما را خطاکار خلق کرده، خطاکار آفریده. امام علیه السلام در این فقرات هم همینو میخوان بفرمان، میخوان بفرمان که شما ای بندگان خدا همه بندگان خطاکار هستید، این مسئله مسلمه و به واسطه این خطاست که مسئله عبودیت برای شما روشن میشه. اگر خطا نباشه، انسان کم کم عجب براش پیدا میشه و خود را از دیگران بالاتر میبینه. بله، خود را از دیگران بالاتر میبینه. و ما می دیدیم در زمان مرحوم آقا رضوان الله علیه، کسانی که در دو جهت حرکت می کردند، یکی این که حالاتی پیدا می کردند که این حالات طبعا بقیه نداشتند، خب این یه امتیازی بود نسبت به بقیه، حالا یا بیان می کردند یا بیان نمی کردند، البته خب ما خب متوجه می شدیم، اما خود این شخص در ضمیر خودش و در نفس خودش به چه نحو حرکت میکرد، اینها را همه را چیکار میکرد؟ به ظاهر میگفتش که عنایت پروردگار، ولی نه، یه 10% رو به حساب خودش میریخت، حالا فوقش بگیم 90% رو به حساب خدا میریخت، 10% یا این کنار یواشکی نگه میداشت، 20% حالا فرق میکرد. بعضی هم ماشاءالله 100% رو به حساب خودشون میریختن، هیچی بنده حساب، اصلا او خدای مظلوم، او خدای مظلوم، او تمام علل و اسبابی که برای این حال و برای این موقعیت آمدن و دست به از هیچی الان برای اونها چیز نمیکرد حساب اونها، فقط همه رو برای خودش. این یکی از این طرف به اصطلاح حرکت، از طرف دیگر به واسطه این حالاتی که پیدا میکرد خودش را با مرحوم آقا و با بزرگان نزدیکتر از بقیه میدید و واقعا هم میدید دا میدید که نسبت بقیه نزدیکتره، نسبت بقیه هی داره نزدیکتر میشه، هی داره این مدرکاتش داره بیشتر میشه و به واسطه ازدیاد این مدرکات طبعاً به افق استاد خودش را نزدیکتر احساس میکرد و این نزدیکی موجب میشد خود را از بقیه متمایز به حساب بیاره. تا حالا با هم رفیق سلام علیکم میگیریم میشینیم میریم میان، امروز حال شریف خوبه؟ حال شریف چطور است آقا؟ الحمدلله خوبی ما. یه چیزی یه خود دیگه رو دوم دیگه آدم یه خود میگرد من چطور اینجوری حرف میزنه مثلا آدم حرف بزن دیگه، این چه طرز حرف زدنت، تو که اینطوری حرف نمیزدی، تو که اینطوری سلام علیک نمیکردی، تو که اینطوری به این که سلام علیکم آقا زهر مار سلام علیکم چی چیه، درست صحبت کن همونطوری که قبلا صحبت میکردی، همونطوری که قبلا نبار پرسی میکردی، همونطوری که قبلا میگرفتی میشستی شوخی میکردی، همین چی اینا چیه؟ این داره هی حجابی بین خود و بین سایر رفقا و دوستاش که هم مثل خودشن مسکین، اینا از تو با آقا نزدیکترن، مغزت کجا رفته؟ تو داری خودت را نزدیک میبینی، این نزدیک دیدن دوریست که تو الان او را قرب میپنداری، بعد است که تو الان خود را نزدیک به حساب میاری. آیا مرحوم آقا هم همین احساس و نسبت به تو دارن یا دارن به ریشت میخندن؟ ایشون که تو این حال و هوا نیستن، ایشون که هید میگن، تصریحاً میگن، کنایه میگن، تلویحاً میگن، همه ما یک شانه مثل چند دانه های یک شانه هستیم، همه ما این دارن به تو میگن. حال تو میگی بله بله آقا چقدر قشنگ صحبت فرمودن، بدبخت دارن یه ساعت بسه تو یه ساعت دارن برای تو نسخه میپیچن، حواست کجاست؟ ولی چیه؟ این نفس هی میاد هی بود پیدا میکنه، اونم هی چی میشه؟ اون مطالبم از اون طرف زیاد میشه، کم کم کار به جایی میرسه که میاد در مقابل استاد وای میسته، مثل اون بنده خدایی که داستانشو مرحوم آقا در روی مجرد آورده، ما میدیدیم دیگه وضعیتش، یعنی کاملا مشخص بود این خط سیر منتهی به فلان نقطه خواهد شد، اون هدف در اونجا چیز خواهد و همطور شد و همینطور شد. تو که در اون موقع این حالات داره پیدا میشه، همون وهله اول بیا قطعش کن، خب این از اینه، از من نیست. اون حالت خبط، اون حالت خطا، اون حالت گناه، اون حالت عبودیت و اینهایی که امام داره به ما یاد میده، امام داره به ما میگه این هستی، مبادا اون حالات بیاد اینو تحت شعا قرار بده. اون حالاتی که داره برات پیدا میشه، اون حالت رو بذار به حساب همون اصل خودش، به همون حساب برید، بعد میشی چی؟ میشی صفر. حالا که صفر شدی به سلام علیکم حالت خوبه، بشین بخند شوخی کن، هر کاری میخوای دیگه میخوای بکن بکن، اون موقع تازه میشه چی؟ نزدیک. اون موقع نزدیک و اونم قبول داره، اونم میپذیره نه حالا نزدیکی و الا نه. مرحوم آقا راجبه یه بند خدایی که خلاصه سخت مبتلا به این مسائل بود، من یادمه ایشون در منزل یکی از رفقای تهرانی اون شب صحبت که میکردن میفرمودن مگر این احوال و حالات را از خانه خالت آوردی که الان داری با او با دیگران داری فخر میفروشی، از کجا آوردی؟ از همین جا به دست اشاره کردن با دستشون، از همین جا مگر به دست نیاوردی؟ چرا داری با این به دیگران داری فخر میفروشی؟ خب باید متنبه بشه دیگه. وقتی متنبه نمیشه کم 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 هی فاصله میگیره فاصله میگیره، و حالا معلوم نیست دیگه در کجا و به چه روز و روزگاری انسان میفته، سر از اجنه در میاره، سر از شیاطین در میاره، سر از اجنه در میاره، سر از کجا در میاره. بابا اون موقع تلنگو رو بهت زدن که به اینجا نرسی، اون موقع منتها باید چیکار کرد؟ آدم از خدا باید بخواد، خدا باید بخواد، خدا توکلشو بده، خدا توجهشو بده، خدا توسلشو بده، خدا این درک رو بده، خدا عمل به این درک رو بده. به این درک و به این فهم انسان چه کنه؟ انسان توجه داشته باشه. پس چقدر این مسئله برای سالک حیاتی است که احساس گناه کنه. اصلا بدون احساس گناه سالک حرکت نمی کنه، میفته تو چاه. انسان به یه جایی برسه که احساس نه الحمدلله دیگه من خطایی نمی کنم، الحمدلله دیگه من اشتباهی از من دیگه سر نمی زنه، الحمدلله به اصطلاح این چیز. پس شما میبینید دقیقاً برخلاف اون چی که در اذهان هست که انسان، البته انسان نباید دنبال این بره که گناه کنه، حالا که این داره بگه پس بنابراین خودمون به خدا، نه آقا نمیخواد به خدا کمک کنی یا به اون تربیت مربی استاد، نه اون به اندازه هر اون چی که باشه میرسه، تو گناه تو نکن چیز نکن، خبت و خطایی که بعد وقتش بیاد خودش در وقتش میاد، اون لازم نیست. خب حالا که اینطوره با خودمونم چیز کنیم دیگه، خودمونم یه مقداری، نه اون به اصطلاح حالا آدم پاشه بره اون چیز از اون طرف بام میفته اون وقت دیگه از اون چیزی، نه. ولی این احساس رو داشته باشه. امام علیه السلام، ائمه، امام سجاد همیشه این احساس رو داشتن. آخه من به کی بگم که والا بلا وقتی امام سجاد این ادعیه را میخواند فیلم بازی نمیکنه، حال خودش را داره میگه، میگه حال من حالت بنده خطاکاره، حال من حالت اون بنده ایست که لغزش میکنه و فقط چشمش به چیز تو حال اینه. و انسان، خداوند از توفیقاتی که هست این که به انسان میفهماند، درک میده، فهم میده، میفهمد که بدون عنایت او ربط بخواد بره، دیشب عرض کردم دیگه، اون ربط بخواد قطع بشه، نه خدایی دیگر میماند، نه پیغمبری میماند، نه امامی میماند، نه نماز، هیچی 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 دیگه نمیمونه برای آدم اصلا و ابدا. اون سیم قطع شد. وقتی آدم یه همچین حالی رو احساس میکنه دیگه چه تصوری داره، چه تصوری میتونه بکنه؟ مگه چیزی واقعی مگر دیگر میتواند برای خودش قرار بده؟ حسابی مگر میتواند دیگه برای خودش باز بکنه؟ به این نقطه صفر ما باید برسیم، به این نقطه‌ای که همه را از او ببینیم، همه را از اون مبدأ احساس کنیم، همه چیز را از وما بکن من نعمتن فمن الله. این من در اینجا من تنکیری است به معنای کل این اون چه که اسم نعمت بر او گذاشته میشه اون از ناحیه پروردگار. هر نعمتی که میرسه این نعمت از ناحیه خداست و این مسئله است که خیلی حیاتی است. و هر کسی را شما دیدید که این جنبه در او خیلی ظاهر و آشکار بود، این معلوم میشه که سلوکش صافتره، سلوکش و راهش راه صافی. و هر کسی را که دیدید نه حرف زیاد میزنه، نمیدونم باد و بود زیاد داره، مسئله زیاد داره، اما این جنبه درش نیست، هی میخواد خودشو مطرح کنه، هی میخواد نمیدانم مسائلی که نه خبری نیست، فایده ای نداره. و لحاظا خطا و اشتباهی که انسان انجام میده این نعمتی است از ناحیه پروردگار که به انسان میرسه برای تنبهش، برای تنبهی که باید پیدا بکنه. و چه بسا از آن نعمتهای دیگری که به انسان میرسد این تأثیر بیشتری داشته باشه، چون اون نعمتها این تأثیر رو ندارن، حالی انسان پیدا میکنه، مسئله غیرعادی پیدا میکنه، نشاطی پیدا میکنه، بهجت و سروری پیدا میکنه، ولی اون بهجت و سرور این جنبه رو در او به وجود نمیاره، فقط یک بهجت و سروریست که خب لازمه است، لازمه راه، لازمه نفس، لازمه این هست که این بهجت اینا باید باشه. ولی خطرم از اون طرف هست که پشت سر اون بهجت و پشت سر اون سرور اون مسائل مبعده و دور کننده از اون تجرد و عبودیت و جنبه ربطیت اون مسائل پیدا نشه. ولی وقتی که این قضیه پیدا بشه، لذا این جهت است که ما در احوالات بزرگان وقتی که مشاهده میکنیم میبینیم هر از چندگاهی مورد خطاب اساتیدشون قرار می گرفتن. چرا این کار کردی؟ چرا باید این حرف رو بزنی؟ چرا باید این فعل رو انجام بدی؟ چرا باید این چیز بکنی؟ هیچ وقت لیلی به لالای اینا نمی زاشتن، بلنشن بیان تعریف کنن، بلنشن بیان تمجید کنن، به فلانی حال خوبی داره، بسیار بسیار این حال خوبی داره، خیلی به ندرت که خودشون فرض کنین که صلاح میدیدن دیگه، اقتضای خودشون. ولی بر حسب نوع ما مشاهده کردیم که یا خودشون هم برای ما نقل میکردن، که این در موارد مختلف این مورد خطاب و مورد عتاب مثلا استاد قرار میگیره، تا اینکه از این مراتب رد شه، اون وقت دیگه اون موارد اصلا مسئله دیگه به طور کل فرق میکنه، اون دیگه اصلا از نفس و اینا همه دیگه رد شد. اما تا وقتی تو نفسه این خطاب و عتاب رو میخواد، و خطاب و عتاب در چه وقتیش؟ در وقتی که شخص اشتباهی بکنه دیگه، اگه نکنه خب برمیگره میگه آقا من چیکار کردم داری من رو دعوا میکنی؟ من کاری نکردم، من فرض بکنید که مسئله چیزی نبوده، قضیه ای نبود. و نسبت به همه بزرگان این مسئله بوده، نسبت به همه بوده. یعنی تا اونجایی که من در نظر داشتم و دیدم و در نسبت به احوال اونها این قضیه به اصطلاح وجود داشته و بر این اساس انسان باید حالش را جوری قرار بده و به دنبال این باشه که حال فردی که در مقام خوف و اشتباهی که میکنه و خطایی که میکنه در صدد جبران بر بیاد و توبه کنه و انابه بکنه و از خدا بخواد که از چیزش بگذره. از خدا خلاصه بگم سربسته، از بنده خودش خوشش میاد که بگه خدای من غلط کردم، از این خوشش میاد. اون بنده ای که بگه خدای من ولنگ کردم، نماز شب دیشب خوندم، خیلی از این چیز نیست. اون بنده ای که بگه آقا من فرض کنی که رفتم امروز دست به جیبم کردم فلان قد به فقیر پول دادم، اون بنده ای که بیاد بگه فرض کنی که من امروز فلان دعا رو خوندم، اون بنده ای که بگه آقا من امروز 6 جزء قرآن خوندم، اونی که بیاد بگه اینو کردم، خب میگه خوندی که خوندی، خب خیرش هم خودت بردی، ثوابش هم خودت بردی، اگرم چیزی بوده به خودت رسالت به حساب ما داری میذاری. اما اگه بنده بیاد بگه خدا یا من این غلطی که کردم، این اشتباهی که کردم بیا تو ببخش، خدا اینو دوست داره، اینو میخواد. بنده ای که توجه به او میکند بدون این که بخواد خودشو مطرح کنه. نمی تو کی هستی که داری خودتو جلو من داری مطرح میکنی؟ اونی که تمام اینو مطرح کردنه دیگه. در عین این که انسان باید به دستور عمل کند و مو به مو به مطالب و دستورات و فرامین، به جای خود در عین حال در نفس و در ارتباط با پروردگار نباید حالش حالی باشه که این رو بخواد به حساب بگذاره. خدا توفیق عمل و فهم و درک این مطالب را بیش از پیش به همه ما عنایت کند. اللهم صل علی محمد.